أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم الكريم إنه خير الناصر ومؤين. بحث عصر سوم غرب رو از زاویه و منظر شناخت، یعنی اپیستمولوژی که غرب مورد ارزیابی اجمالی قرار میدیم در این جلسه، طبیعتا این بخش برای دانشجوی فلسفه تکراری خواهد بود. مشخصا محوری که ما در غرب شناسی داریم محور فرهنگی است و ذات فرهنگ هم شناخت است، مسئله اپیستمولوژی است. شناخت شناسی موضوعیت داره در این قضیه. غرب تاریخ باستانش نه از حیث جغرافیایی خیلی شفافه، نه از حیث حکومت‌ها و در واقع سلاطین اون زمان غرب، بلکه به طور مشخص برجسته ترین چیزی که در عهد باستان غرب میشه شناخت ابعاد فرهنگی غرب هست. آن چیزی که از غرب به ودیعه مونده، موارد مکتوبی که حدود 3000 سال پیش، از 3000 سال پیش به این سو برای ما باقی مونده، اینها مبنای شناخت غرب باستان هست که در واقع سوای از بحث شمنگرایی، عصر اول، عصر جادو و جنبل و سپس عصر اسطوره ها یا عصر میتولوژیستیک، مسئله سوم و عصر سوم در شناخت غرب دوران طبیعت گرایی است که باز هم اینجا نگاه ما مجدداً مبتنی بر شناخته. طور مشخص فلسفه محض دو زاویه عمده داره، یکی زاویه اونتولوژیک، یکی هم زاویه اپیستمولوژیک. اونتولوژیک به طور مشخص و عینی بحث هست شناسیه که حالا به غلط در زبان فارسی ترجمه میشه این مفهوم یونانی به هستی شناسی. بین هستی و هست و بین وجود و موجود باید فرق گذاشت. آنچه که در عربی موجود می نامیم یا در زبان فارسی هست می نامیم، این در واقع پدیده ایست که عینیت داره، ما داریم می بینیمش. این وسیله موجوده، هست. بین یک مفهوم بنیادی با هستی، یعنی هستی این و وجود این، باید فرق بگذارید. این بسیار بسیار مشکله، چرا سا دانشجویان فلسفه تا سطح مقطع دکترا هم این مسئله براشون موضوعیت پیدا نکنه که بتونن بین هست و هستی، موجود و وجود فرق قائل بشن. به ندرت ممکنه ما مرحله‌ای رو در تاریخ غرب از نظر زاویه شناخت بتونیم نام ببریم که اساساً بزرگان غرب و مردم غرب نگاهشون به هستی و نگاهشون به پدیده‌های دور و برشون نگاه از زاویه وجود بوده، بلکه بیشتر موجودگرا بودن. یکی از اشکالاتی که ما در غرب شناسی داریم و غربی ها در شرق شناسی دارن همین مسئله است. شما به سادگی به آنچه که نمیبینید ایمان و اعتقاد دارید. این روحیه شرقی ماست. ما بحث یؤمنون بالغیب رو داریم، ایمان به غیب. وقتی پرسیده میشه از روح، در قرآن به صراحت داریم قول روح من امر ربی، یعنی بگو که، به پیامبر میگه که بگو روح به امر پروردگار منه، و خب کسی اطلاع زیادی ازش نداره. لذا آنچه که ما روح مینامیم، فرشتگان مینامیم، غیب مینامیم و حتی شرقی ها، هندی ها و چینی ها، تبتی ها، ژاپنی ها و غیره، نگاه اسپیریتوالیستیک و روح گرایانه ای که دارن، این غیر تعینیه، عینیت نداره، ملموس نیست. انسان غربی در واقع بسیار متفاوت کار کردش. انسان غربی به این بعد ماورا نمیتونه بره، یعنی اساسا آنچه که ما موارد غیر تعینی مینامیم و اینها رو میتونیم ببینیم یا بهشون اعتقاد داشته باشیم و ایمان بیاریم، که اونها یک پارچه، اینها رو میگن اشراق. این نوع تفکر اشراقی برای انسان غربی موضوعیت نداره. طبیعتاً برای ما هم هر چیزی رو فقط موجود دیدن کار کرد نداره. در عمل هم خوب می‌بینیم. ما امروز خیلی از اعمالمون رو طبیعتاً اونجایی که توکل میاد و شاید اونجایی که در واقع میگیم تقدیر بود، بحث تقدیرگرایی در شناخت یک فرهنگ و در شناخت یک تمدن بسیار مهمه. تمدنی که آحاد جامعهش تقدیرگرا باشن یا اکثریت جامعهش، خب ما بسیاری از مردممون تقدیرگرا هست، توکل میکنن. کلمه انشاء الله که در ذات کلام اشعری زیاد موضوعیت داشته، این انشاء الله، خب بهش دقت کنم دوستان، ما وقتی مطرح میکنیم انشاء الله رو، یعنی بخشی از اختیارات خودمون رو از خودمون سلب شده میدونیم و یک جبری رو بر بعضی از موارد حاکم میدونیم که اساسا خارج از توان ماست. اگر اینجوری بشود، این اگر و اما رو در قالب تأیید خدا میگذاریم، انشاء الله. لذا ولی انسان غربی عینی‌گراست. تمام موارد رو میاد، حتی اگر دوستان با رشته مدیریت آشنایی داشته باشن، میبینید در علم مدیریت غربی همه چیز کاملا تبیین میشه و کنار هم چیده میشه. همه چیز عینی است. ما هستیم که میتونیم تغییر بدیم، این برنامه رو تبیین کنیم و این برنامه و طرح ریخته شده رو بودجه ریزی کنیم و مبتنی بر این طرح و برنامه اداره کنیم جامعه رو، خودمون رو اداره کنیم. جامعه برنامه میتونه داشته باشه، برنامه 100 ساله، 50 ساله، برنامه 5 ساله، برای تو مجلسشون تصویب بشه، حکومت ها و دولت ها اجرا کنه. انسان هم میتونه برنامه داشته باشه، اما هیچ جایی برای تقدیر تو این برنامه ها نیست. همه چیز کاملا عینیه. این عینیت در همه چیز و عینی دیدن همه چیز یعنی موجود دیدن. وقتی موجود دیده شد، این وسیله رو به عنوان یک پدیده موجود، دخل و تصرف در این توسط من امکان داره. حالا این که مصنوعه، این ساخته دست خود ماست. نگاهمون به پدیده های دور و برمون وقتی فقط نگاه به یک مقوله موجود بود، قدرت ما در دخل و تصرف در اون بسیار بالاست. اما هرگاه من پشت این یا ما برای این باز وجودی رو دیدم که در واقع نمود این وجود میشه این پدیده، اونجا دیگه کار یک مقداری متفاوت میشه. متفاوت میشه از این جهت که اراده ها و نیروهای پشت این مقوله هست که مبتنی بر اون اراده ها قطعا دخل و تصرفی در این صورت میگیره که اون از قدرت ما خارجه. از این زاویه وقتی به مسئله نگاه میکنیم، این ما نیستیم که فقط برنامه ریزی میکنیم و برنامه رو اجرا میکنیم، این ما نیستیم که میتونیم همه چیز رو تبیین کنیم. حالا نقل به مضمونه. از حضرت امیر پرسیدن که خدا رو چطوری دیدید؟ نقل به مضمون البته و اصل حدیث نیست. ایشون فرمودن که این که بسیاری از برنامه ها یا تعبیر امروزی یا طرح و برنامه‌ای که تهیه کردم جور دیگه از کار در اومد و مشخص شد که تصمیم گیرنده دیگه غیر از ما هم هست، که به نوعی گاهی اوقات میگیم الخیر و فیما وقع، یعنی ما خواستیم یه جور دیگه بشه اما تو مسیر یه چیز دیگه از کار در اومد، این دیگه از قدرت و توان ما خارجه. پس در ساخت یک تمدن، در ساخت فرهنگ یک ملت و در عینیت رفتار فرهنگی سیاسی اقتصادی یک جامعه و در تربیت یک مردم، این نوع تلقی ها بسیار بسیار مؤثر. خب میبینیم که انسان غربی از روز اول اهل تعیون بوده، همه چیز رو عینی دیده. حتی تو عصر میتولوژیستیکش خداها رو شبیه انسان ترسیم میکرد. به هنر غرب که بپردازید به سادگی میبینید 3000 سال پیش تمام خدایان رو پیکرشون رو میتراشیدن، پیکر انسانهای برومندی بوده، چهرهای شاخصشون هم به همین نسبت. اتفاقا این پیکرتراییشون خیلی کارکرد بت پرستی داشته، یعنی ستایش میکردن بعضی از این نمادها رو و اتفاقا برهنه هم اینها رو عمدتاً، اگر بخشایی که باقی مونده رو از نزدیک دوستانی موقعی فرصت بشه بتونن دارن ببینن، به خصوص در یونان، یا نه اگر که احیاناً تصاویر اینها رو ببینید، چیزی که اهمیت داره اینه که خیلی تو چشم میزنه، انسان رو برهنه و عینی ترسیم میکنن. خدایانشون هم به همین نسبت، یعنی زئوس رو شما که اون خدای خدایانشون هست، این رو تو اشکال مختلف ترسیم کردن و تراشیدن. از این زاویه است که ما در واقع نگاه میکنیم به مسئله فلسفه محض در غرب. در فلسفه محض بحث از اونتولوژی یا هست شناسی نه هستی شناسی، این که در متون معامله کرارن هستی شناسی این غلطه، بحث از وجود شناسی نیست، بحث از موجود شناسیه. اساسا در متن فلسفه اسلامی این تفکیک جدی بعدن صورت گرفت، بحث از وجود و ماهیت. این که حتی بعدن برمیگردن فلسفه اسلامی و طلبه های علوم اسلامی و برمیگردن تقسیم بندی رو 2500 سال پیش در مورد ارسطو و افلاطون هم صورت میدن که ارسطو فیلسوف وجودگرا بوده و افلاطون فیلسوف ماهیتگرا، در واقع این یک جعلیه که توسط ما صورت میگیره برای تقسیم بندی، چنین چیزی موضوعیت نداره. پس یک نگاه در زمینه شناخت بحث اونتولوژیکه، بحث هست شناسی. شناخت انسان غربی از پدیده دور و برش بحث موجودیت ها بوده. لذا ما وقتی میخواییم دوروبرمون رو بشناسیم، جهان شناسی کنیم، پدیدهای پیرامونمون رو ببینیم که از جهان شناسی به جهان بینی برسیم، انسانی که جهان بینی نداره است سیر نمیتونه کنه در حرکت اجتماعیش، نیاز به کارکرد معرفت شناختی داره. معرفت شناسی از زاویه اپیستمولوژیک، شناخت شناسی. یک رابطه جدی هم بین اینها هست، هر چقدر اپیستمولوژی و شناخت شناسی قوی تر باشه، طبیعتاً بعد اونتولوژیک و هست شناسی و موجود شناسی هم قوی تره. هر قدر کارکرد و سازوکار شناخت شناسی فرد یا یک فرهنگ ضعیف‌تر باشه، به همون نسبت قدرت درک و فهمش از هستی و پدیده‌های پیرامونش هم ضعیف‌تره. اگر ما امروز فقط مبتنی بر حواسمون، 5 تا حواسمون بخوایم پدیده‌های دور و برمون رو ارزیابی و سنجش کنیم، با توانایی همین حواس فقط، این هر چقدر این حواس برد دارن و عمق دارن و قدرت دارن، ما قادرین پدیده‌های دور و برمون رو بشناسیم. این اون محدودیت بزرگیه که اینجا وجود داره. چون محور نگاه ما از ابتدا محور سیر تاریخ فرهنگ تاریخی و تاریخ فرهنگی غرب بوده، تا به زمانی برسیم که تاریخشون یک عینیت جدیتری پیدا میکنن و بتونیم غرب شناسی رو ملموس و امروزی کنیم، چون محور نگاه ما بحث شناخت بوده، همچنان هم در عصر شمنگرایی، هم در عصر اسطوره‌گرایی و هم در عصر طبیعت‌گرایی، آنچه که سبقه داشته بر دیگری بحث انتولوژی که غرب نسبت به اپیستمولوژیکش بوده، بحث هست شناسیش بوده نسبت به معرفت شناسیش، معرفت شناسیشون گم بوده. قبل از اینکه سازوکار و دستگاه و سیستم معرفتیشون رو ارتقا بدن، برعکس شرقی ها که اول شرقی ها به جای اینکه پدیده ها رو تبیین کنن اول به سازوکار شناخت خودشون رجع. این شرق که ما میگیم اینجا منظور شرق دینی نیست، منظور به طور عمده شرق روحگراست، یعنی از تقریبا کانون ایران، وسط ایران، از منطقه زردشتی ها و پاکستان و هند به سمت شرق کره زمین. نزا سازوکار شناخت خیلی اهمیت داشته و اینجا چون سازوکار شناخت رو خیلی ضعیف دیدن، در نتیجه نگاهشون در شناخت هستی و پدیده های پیرامونی بسیار نقصان داشته. خب در عصر دوم، عصر میتولوژیستیک، همه چیز رو در چهارچوب اسطوره ها دیدن، به هر پدیده‌ای که نتونستن رمز و رازش رو کشف کنن یک خدایی براش دیدن، یک دیوی و قولی رو اونجا ترسیم کردن، در ذهن آوردن، و در گام سوم هم آمدن یک قهرمان و پهلوانی رو اسطوره سازی کردن، گذاشتن که اون معضلات رو باهاش برخورد کنه. اما آرام آرام پس از عصر هومر حدود 300 سال یک دورانی در غرب به وجود اومد که تقریبا از قرن 8 قبل از میلاد تا قرن 5 قبل از میلاد، این 300 سال دوران طبیعت گرایی نامیده میشه در تاریخ غرب، در شناخت غرب این دوران بسیار اهمیت داره. کما اینکه ما همچنان امروز در غرب شمنگرایی، جادو و جنبل، فالگیری، رمالی و همچنین اسطوره پردازی رو زنده میبینیم، غرب امروز هم یکی از کارکردهای جدیش طبیعت گراییشه. این طبیعت گرایی ریشه در همون طبیعت گرایی عهد باستانشون داره. به خصوص دوستانی که فیزیک میخونن، شیمی میخونن و زیست شناسی میخونن، ریشه این نگاه به این علوم امروزی در این حیطه ها رو باید اونجا جستجو کنن که از کجا این بنیان شروع شد. تقسیم بین فیزیک فیزیوس و متافیزیک، ما بعد طبیعه، طبیعت و ما بعد طبیعه، زمان ارسطو صورت گرفت. اما بنیان این مرحله ای که به شرایط به جای برسه که ارسطو بتونه چنین تقسیم بندی رو صورت بده توی این 300 سال گذشته شد، یعنی در عصر طبیعت گرایی، از عصری که پس از هومر و تا زمانی که فیثاغورس کارکرد عقل گرایی اولیه رو بنیان نهاد، این مقطع وسط، این 300 سال بین قرن 8 قبل از میلاد تا قرن 5 قبل از میلاد، این مقطع مقطع طبیعت گرایی است که اساساً فیزیوس و فیزیولوژی بنیان هستی شناسی میشه، بنیان هست شناسی و بنیان نگرش اونتولوژیک انسان غربی میشه. همی مواجهیم به نام نیچر و ناتورالیسم، طبیعت گرایی. طبیعت گرایی ناتورالیستیک که طبیعت گرایی اخیر هست، یعنی در دوران مدرن این طبیعت گرایی موضوعیت داشت، ریشه این طبیعت گرایی در همون طبیعت گرایی فیزیولوژی که در واقع عهد باستان هست، یعنی بین قرن 8 تا قرن 5 قبل از میلاد. این 300 سال مقطعی بود که بایستی این حرکت صورت می گرفت و بنیانی گذاشته می شد که این بنیان امروز بر تفکر بشر، امروز بر در واقع سازوکاری که تکنولوژی می نامیم حاکمیت داره. ما می گیم دوران اصالت طبیعت، دوران فیزیولوژی، این ما رو محدود نکنه به اینکه فقط کارکر طبیعت گرایانه باشه، بلکه بنیان یک تفکر دیگه هم در غرب گذاشته شد به نام متریالیزم. ماتریالیسم و ماتریالیسم به تعبیری که ما استفاده میکنیم در تلفظ فارسی، اصالت دادن به ماده است، ماده اولیه. پس فیزیولوژی در کارکرد اولیش به اضافه ناتورالیسم در کارکرد اولیش و ماتریالیسم در کارکرد اولیش، هر سه تا کجا محقق شد؟ در عصر سوم غرب شناسی آمدن نگاه کردن ببینن این چیزی رو که نسبت میدن به دیو، به غول، به خدایان در تغییر و تحول فعل و انفعالات طبیعی در شناخت پدیده های پیرامونی، حالا بهتر بیان یک پرسش رو داشته باشن. این ویژگی در همه اعصار غرب ثابته، دوستان عنایت داشته باشن، در غرب هر مقطعی که شروع میشه با یک پرسش آغاز میشه. اساسا انسان غربی بسیار اهل پرسشه و کسی که خیلی پرسش میکنه تفلسف و فلسفیدن هم براش موضوعیت داره. خیلی ساده میتونه تو هر کدوم از ادوار غرب یک پرسش بگذاره. الان مقطعی هست که انسان غربی با چیزی که هایدگر مطرح کرد، یعنی عصر پرسش از وجود، یعنی آنچه که عرض کردم غربی ها اساسا باهاش مشکل دارن، نمیتونن بهش برسن، یعنی اساسا نمیتونن بفهمن یعنی چی وجود، چون همیشه و همواره طول تاریخشون همواره عینی‌گرا و موجودگرا بودن. امروز رو عنوان میکنن عصر پرسش از وجود. اون دوران، دوران عصر سوم در غرب شناسی معروف به عصر پرسش از طبیعت اشیا. عنایت داشته باشید، عصر پرسش از طبیعت نه، عصر پرسش از طبیعت اشیا. اگر فقط عصر پرسش از طبیعت بود میشد دوران ناتورالیستیک، دوران طبیعت گرایی. اما چون عصر پرسش از طبیعت اشیا، این طبیعت اشیا هم طبیعت گرایی رو رقم زد، هم ماتریالیسم و اصالت ماده. خب این چیستی این اشیا، طبیعت این اشیا باید تبیین میشد. چیستیش رو که نمیتونستن بهش برسن، سازوکار معرفتیشون ضعیف بود. روابط حاکم بر اینها رو باید میشناختن، طبیعت فیزیکی، طبیعت فیزیولوژیک حاکم بر این اشیا رو باید میشناختن. از این زاویه آمدن هر کدومشون یک عنصر رو به عنوان ماده اولیه انتخاب کردن. با 5 چهره شاخص ما در این 300 سال برخورد میکنیم که اینها بنیان فلسفه امروز رو گذاشتن و بنیان هستی شناسی مادیگرا رو گذاشتن، متریالیستیک، یعنی اونتولوژی متریالیستیک، هست شناسی که این هست شناسی کارکردش مادیگرایان است، اصالت به ماده میده. اگر شما بخواید مقطع مادیگرایی رو که با چهره های مثل هگل شروع میشه، در مارکس و لنین به اوج خودش میرسه، یک اجتماعی رو برای بشر رقم میزنه حدود 70 سال در کشوری به نام شوروی، که این انسان ها اساساً بنیان نگاهشون به مسائل بنیان مادیگرایانه و متریالیستیک هست، این رو شما باید در اون 300 سال عهد باستان غرب جستجو کنید. خب روابط بین عناصر این قضیه باید تبیین میشد، طبیعت این باید شفاف میشد، این پدیده، چون ابعاد و ابزار و کارکردها و روشهای معرفت شناسیشون ضعیف بود، لذا آمدن دنبال یه چیزی گشتن که ماده اول باشه، اصطلاحاً خمیرمایه. خمیرمایه اصلی رو شفاف کنن که چه چیزی بوده، همه چیز رو از اون خلق شده، همه چیز از اون نشأت گرفته. اولین اشکالی که به ذهن شما برخورد میکنه اینه که ما این رو بدون وجود صانع ببینیم، بدون وجود خالق ببینیم، بدون وجود کسی که تولید کرده باشه اینها، بلکه در این نگاه و در این تلقی همه چیز رو ما به صورت عینی شامل روابط بین خود مواد میبینیم، در اثر فعل و انفعال این مواد بوده که اینها پدید اومدن، اصلا بحث خالق مطرح نیست. در نگاه انسان دین محور، انسانی که در وسط این پیکره جغرافیایی است، در این نگاه انسان همه درگیریش با خودش و پیرامونش اینه که اون خالق رو بشناسه. ادیان یکی پس از دیگری میان که اون خدا رو بیشتر بشناسانند و دعوت به اخلاق کنند نسبت به گزاره هایی که اون خدا مشخص میکنه. انسان شرقی که از این حوزه دینگرایی به سمت شرق عالم بود، کارکرد شناسیش به گونه ای بود که وقتی به هستی و به پدیده های عالم خلقت نگاه میکرد، نگاهش این نبود که ماده اولیه چیه، نگاهش اینه که نیروهای مرموز بیرونی و ماورایی که تأثیر میگذارن بر این ماده رو اونها رو شفاف کنه، لذا به روحگرایی رسید، اسپیریتوالیستیک. اما انسان غربی صانع و خالق رو حذف کرد، از زمانی که اسطوره رو کنار گذاشت، اون خدایان عینی و ملموس، خدای باد و خدای طوفان و خدای کشت و زرع و خدای دریاها، همه رو کنار گذاشت، اول آمد ببینه کدوم ماده است که ماده اوله، یعنی سایر مواد از اون تولید شدن، سایر مواد متأثر از اونن، لذا دست به یک کاری زد که امروز بهش میگیم تلقی پوزیتیویستی. تلقی پوزیتیویستی تلقی تجربه گرایانه است، تلقیه که ما نسبت به اون همه چیز رو میبریم در شرایط آزمایشگاهی، در شرایط آزمایشگاهی اثبات میکنیم، اگر اثبات شد قابل پذیرش، اگر اثبات نشد ما اون رو نفی و رد میکنیم. نظام گفتن ماده اولیه میتونه این باشه، یه مدت مطالعه کردن دیدن نه این مسئله که نیست. امروز ما 118 تا عنصر رو در شیمی میشناسیم، عنصر اولیه رو. اون روز که انسان اولیه که این چیزا رو نمیدونست. خیلی عینی به بعضی از عناصر کلی، که اون عناصر کلی هم به این شکل تجزیه نشده بود، بعضی از اینها رو مبنا قرار دادن. بعدن ارسطو در تبیین طبیعت گراها معتقده که اینها طبیعت رو با ماده، در فلسفه به ماده میگن هیولا، این ماده اولیه ما که شکل پیدا میکنه و از درون صورت میگیره، اون صورت و شکل رو شما کنار ببینید، این ماده اولیه که این تجسد ما رو شامل میشه به این هیولا گفته میشه. مشکلی که ارسطو بر اینها میگیره، میگه اینها بین ماده یا هیولا با موضوع اساسی اشیا نمیتونستن فرق بگذارن، یعنی موضوع اساسی این دستگاه ضبط صدا، این موضوع اساسیش و آنچه که نیتی بوده از ساخت این و فرم و شکلی که داره و اساساً صورتی که داره، صورت رو با اون اصطلاح عامیانه‌ای که گفته میشه دوستان خلط نکنن. اینجا صورت به معنی اون چارچوب سازوکاریه که این داره. صورت این ضبط اون مکانیزمیه که در درون این وجود داره و این برای اون با اون مکانیزم طراحی شده و این میتونه هدفی که از ساختش و از خلقتش به وجود اومده رو ارائه کنه. ما وقتی که آمدیم این اشتباه رو صورت دادیم که طبیعت این دستگاه ضبط رو در این دیدیم که ماده اولیه این اون طبیعت رو شامل میشه، ماده‌ای که این باعث ساخته شده، این اولین گام در اولین انحراف در هستی شناسی ماست و در هست شناسی ما. اصلا خود این به عنوان پدیده هست رو اشتباهی شناختیم. از اینجا بود که مشکلات جدی شروع شد. خود اشکال عمده رو ارسطو میگیره به اینها، میگه یگانه سرچشمه همه چیز مادی بود، منشأ همه چیز. خب ببینید، ما تو تلقی دینگرا در همون زمان که نوح بود، موسی بود، لوط بود، هود بود، شیط بود، همه اینها می اومدن که منشأ همه چیز رو خدا نشون بدن. انسان شرقی منشأ همه چیز رو نیروهای مرموز ماورایی میدونست که نمیتونست ببینشون، ولی انسان غربی همه چیز رو آمد مادی دید، منشأ و سرچشمه همه چیز رو میگشت ببینه کدومی که از این مواده که منشأ بقیه چیز هاست. میگفتن چیزی موجود است که همه هست ها از آن میآید. خب این خودش اصلا نقض میشه. یعنی وقتی چیزی ما میگیم همه هست ها از اون میاد، اون پس مبنای موجودیت اولیه است. چیز پس چیزی که خودش موجود باشه که نمیتونه مبنای بقیه باشه. نخستین شیء که آنها از آن پدید آمدن و پایدارترین چیزی که در آن از میان میروند، یعنی از درون اون میان و دوباره در اون حل میشن و از بین میرن. فرض کنید نگاهشون این بود که انسان، چون سازوکار انسان رو وقتی توی چرخه اکولوژیک ارزیابی میکردن، میدیدن انسان طبیعتاً از خاک میاد، یعنی خاک گیاهان درش رویده میشن، گیاهان رو به اصطلاح ما استفاده میکنیم، یا حیوانانی که حلال گوشتن استفاده میکنن، ما از اون حیوانات حلال گوشت و از اون گیاهان استفاده میکنیم و مجدداً ما هم از بین که میریم درون خاک گذاشته میشیم، با خاک یکی میشیم، یعنی تجزیه میشه گوشت و پوست و استخوان ما. پس ما از خاک برمیایم، به خاک میریم. درسته که خب ما تایید میکنیم که انسان از خاک آفریده شده، مواد اولیه‌اش خاک بوده، ولی به این معنا نیست که حالا اینجا خاک مایه اولیه خلقت باشه، اساسا مبنای همه چیز خاک باشه. گوهر، جوهر در عربی یا گوهر در زبان فارسی، اون ذات وجود رو تشکیل میده. هیچگاه انسان غربی نتونست به جوهر دست پیدا کنه و جوهر رو بشناسه و اساسا گوهر و مفهوم جوهر و گوهر مفهومی است که از شرق به غرب رفته. جوهر یا گوهر سر تا سر باقی میماند و در صفاتش دگرگون میشود. در اثبات این ادعا هم عاجز بودن. این رو در زبان یونانی آرخه گذاشتن. امروز مفهومی داریم به نام تکنولوژی. تکنولوژی از تکنیک میاد، تکنیک شناسی، که به غلط زبان فارسی دو تا کلمه عربی و فارسی رو با هم تلفیق کردن، فن آوری، کلمه عربی فن و آوری. من نمیدونم این لوژی اینجا چطوری آوری ترجمه شده، به هر جهت اینم که از غلط های رایج هست. فن آوری، تکنولوژی، ریشه تکنیک از یک کلمه یونانی به نام تخنه. بعدن در ادوار بعدی به اینجا رسیدن که مادت الموادی که این ازش ساخته شده آرخه هست و صورتی که اون تکنیک و فنی که به این ماده اولیه صورت میده تخنه. تخنه ریشه همین کلمه تکنیک هست که تکنولوژی ازش بیرون اومده. آرخه و تخنه، آرخه ماده اولیه و تخنه اون فن و تکنیکی که شما مبتنی بر اون، اون ماده اولیه رو شکل میدید، همه چیز رو میسازید به همین سادگی. و اگر میبینید کتب متعددی در 50 سال گذشته نوشته شده در غرب و تکنولوژی رو زیر سوال بردن، نه از این بابت اصطلاحات ژورنالیستی رایجه که میگیم آقا بشر زندگیش ماشینی شده افتاده دست تکنولوژی و اینها، از زاویه مبتذل بودن این مبنای هستی شناسیه و مبنای هست شناسی. اینقدر ساده 3000 سال این بر روابط زندگی بشر غربی حاکم بوده، امروز بر همه بشر داره حاکم میشه، که یک آرخه هست، یک ماده اولیه است و یک تخنه. یعنی اگر این ماده اولیه، این مواد اولیه که میشه باش غذا رو درست کرد، فرض کنید تخم مرغ و مثلا آرد و ماهی و گوشت گوسفند و روغن و این مواد اولیه، اون ماده اولیه رو شما فرم که بهش میدید، پدیده رو به اصطلاح باش میسازید، اون میشه تخنه. آرخه و تخنه، ماده اولیه و فنی که به اون فرم، مثل فن آشپزی، فن ساخت لوازم صوتی تصویری، فن ساخت ساختمان، همه چیز در این دو تا مقوله خلاصه میشه. از اینجا نه دیگه معرفت شناختی بیرون میاد، از اینجا نه بیرون رفتن از عالم ماده بیرون میاد، دور تسلسل در درون این عالم ماده. آنتروپی سیستمی هم که پیدا میکنه، این ساختمون از لحظه‌ای که ساخته میشه، از همون موقع مرگش هم شروع میشه. امروز جارو کشیدن این ساختمون رو به شما تحویل دادن، تازه افتتاح شد، از همون لحظه شروع میکنه پیر شدن و در اثر این آنتروپی سیستمی آرام آرام مرگش شروع میشه. در مورد انسان حالا یه جوری دیگه صدق میکنه، وقتی به دنیا آمد آرام آرام برومند میشه، ولی طبیعتاً از همون لحظه اول مرگش آغاز شده و بعد از عصر برومندی دوباره برمیگرده اون آنتروپی سیستمی در مورد جسد انسان حاکم هست و انسان میمیره. تمام پدیده ها رو اینجوری شناختن، یک آرخه است، ماده اولیه است و یک تخنه، که اون تخنه امروز بهش میگیم تکنیک، که میشه این مواد اولیه رو گرفت، فرم داد، شکل داد، صورت داد و ازش ابزاری ساخت. این ابزار دوباره از بین میرن، همین ابزار بازیافت میشن و اون بازیافت صورت میگیره مجددن. این رو ما در اشعار خیام و شاعران دیگه خودمون هم داریم، که یک روزی خود ما که امروز هستیم، یک روز مثلا ما بخشی از کس دیگه بودیم، یا اینکه بعدن وقتی خود ما مردیم خاک شدیم، از خاک ما مثلا ممکنه یک کوزه‌گری اون خاک ما رو که یکی شده دیگه توی قبرمون برداره، مثلا بره و یک در واقع کوزه‌ای بسازه، یک کاسه‌ای بسازه. این دوره تسلسلی که ما از ماده هستیم به ماده برمیگردیم، همه چیز مادی است. بنیان متریالیزم اینجا گذاشته میشه، بنیان اصالت دادن به ماده. اوج بدبختی و انحطاط و زمینگیر شدن بشر در این تلقی بوده. متاسفانه در 3000 سال گذشته غرق و رهاورد خیلی خوبی هم داشته، ولی یکی از بنیانهایی که گذاشته شد اساساً نگری، ما در شرق به ندرت چنین نگرش های مادی میبینیم، متریالیست ها هستن ها. در 3 تا 5000 سال تمدن شرق ما دیدگاه های متریالیستیک رو میبینیم، ولی هیچگاه اینقدر ریشه دار و عمیق نبوده که بتونه در طول هزاران سال سلطه و سیطره خودش رو حفظ کنه. تکیه نبود، غرب 1000 سال اول شکوفایی فرهنگ خودش رو کجا به کجا میخواست منتسب کنه؟ امروز گفته میشه که هالیوود برای آمریکا تاریخ ساخته. آمریکا میدونید تونزه 350 سال بیشتر از قدمتش نمیگذره، یه کشوریه که ریشه تاریخی نداره، کاملا خامه. ولی قدرت هالیوود در ساخت فیلم جوری بوده که اساسا آرام آرام برای آمریکا یک تاریخ ساخته، تاریخ جعلی. ما باورمون شده که این آمریکا از ابد و ده بوده. هر بیام که ما در دوران شمنگرایی شناختیم، در دوران میتولوژیستیک و اسطوره ها شناختیم و غرب طبیعی و طبیعت گرا، این غرب اساساً اون چیزی نیست که شما اروپا تلقی کنید، این غرب ترکیه امروزه. یعنی اونجایی که صحبت از اسب تروا کردیم، این اسب تروا در همین کشور ترکیه موضوعیت پیدا کرده. و هرگاه ما صحبت از دوران اولیه تفلسف برای بشر میکنیم، دوران عقل گرایی اولیه و قبل از اون دوران طبیعت گرایی، اینها همه در خاک ترکیه صورت گرفته، ربطی به غرب نداشته. من نمیدونم حالا این اصرار جدی که غربی‌ها این رو دوران طلایی خودشون میدونن و خودشون رو منشأ و سرآغاز تمام تفکر بشر میشناسن، این حالا در واقع به نوعی مصادره به مصر، ولی به هر جهت منطقه بوده در جنوب ترکیه، جنوب غربی ترکیه، به نام ایونیا. در ایونیا که بنیان فلسفه اونجا گذاشته شد در همین 300 سالی که عرض کردم، در بین قرن 8 قبل از میلاد تا قرن 5 قبل از میلاد، یک منطقه کوچکی بود به نام میلتوس که میلتوس در قلب ایونیا قرار داشت. فلسفه ایونی بنیان فلسفه غرب محسوب میشه و خود میلتوس مهد فلسفه ایونی. یعنی اگر منطقه ایونی رو فرض کنید یک استان بدانیم، میلتوس میشه مثلا مرکز این استان. حالا نه به این تعبیرها، این از باب اینه که تقریب ذهن میشه برشون. شما تالس رو اسمش رو شنیدید. تالس اولین کسیه که در واقع تفکر فلسفی رو با این چارچوبی که هست شروع کرد در غرب، و ایشون اولین عنصر ماتریالیسم، اولین چهره ماتریالیسم و اولین چهره فیزیولوژیست و اولین اندیشمند ناتورالیسم محسوب میشه. بنیان طبیعت گرایی غرب رو آقای تالس گذاشت. اینها تحت تأثیر یک فعل و انفعالی بودن در ایونیا، تحت تأثیر مردن و زنده شدن. این فکرشون رو مشغول کرده بود. پرسش که میکردن از طبیعت اشیا این بود که چرا انسانی به دنیا میاد و میمیره، نمیشه جلو اینو گرفت؟ چرا بهار میشه و این بهار متاسفانه در عالم خارجی طبیعت به خزان میگراده؟ نمیتونستن این رابطه رو درک کنن. کودکی و کهولت و پیری چرا با وجود میاد؟ چرا کودک هستیم بعد میان پیر میشیم و میمیریم؟ کون و فساد، کون یعنی پدید آمدن و فساد یعنی از بین رفتن، چرا صورت میگیره؟ این اون دغدغه جدی اینها بود. زمینش رو در این دیدیم که همه چیز رو عینی و آشکار میدیدن، متاسفانه در این موندن و مبتنی بر این بود که دنبال ماده اولیه گشتن. اولین نفرشون تالس بود، آمد گفتش که ماده اولیه همه چیز آب، همین آبی که امروز ما فرض کنید میگیم H2O، یعنی تجزیهش که میکنیم با اون عناصر شیمیایی راحت تر تفکیک میشه. اینها آمدن این رو مبتنی بر آب دیدن، گفتن که ماده اولیه همه چیز آب. به انسان که نگاه کردن دیدن بخش از بدنش رو مایه تشکیل میده، حالا مایه بیشتر، چون آب که میگیم الان از منظر ما انسان هایی که در ابتدای قرن 21 قرار داریم با شناخت علمی که صورت گرفته، ما آب رو از سایر مایعات تفکیک میکنیم، متمایز میدونیم، ترکیباتشون رو میدونیم. بیشتر اینجا منظور آقای تالس مایعات هست تا آب، ولی به هر جهت ماده اولیه همه چیز رو به این شیء هم که میرسیدن میگفتن یک حداقلی از رطوبت درش هست، یا در ساخته شدنش اون مایعات استفاده شده. خب این یک ادعا بود. آب رو وقتی میریختن طبیعتاً میرفت به سمت مرکز زمین. همه اینها زمین رو صاف و مسطح در نظر میگرفتن. تلقی امروز ما از این از هستی رو دخالت ندید در شناخته در بازگشت به دوران گذشته. ما امروز منظومه شمسی رو میشناسیم در دل کهکشان راه شیری، اون 11000 تا کهکشان رو به طور عمومی میدونیم که وجود دارن. تلقیمون از همه سیارات و ستاره ها کروی بودن اونهاست. این نباید رد پیدا کنه. این زمین شناخت علمی امروزه ما باعث میشه که ما تلقیمون از یعنی باید خودمون رو جای انسان اون روز غرب بگذاریم. خب زمین رو صاف میدیدن، ابزاری برای شناخت این عناصر هم نداشتن. آب رو وقتی میدن، آب وقتی رها میشه به عنوان مایع به همه خلال و فرج همه به اصطلاح سوراخ سنبه ها راه پیدا میکنه و در ساخت همه چیز هم ماده اولیه محسوب میشه. یکی از مواد اولی است که ما ازش استفاده میکنیم برای ساخت. ملاک آقای تالس این بود، خیلی عامیانه. 625 قبل از میلاد بود، حدود 80 سال هم عمر کرد. تأثیر زیادی بر تفکر بشر گذاشته. نفر بعدی ایشون آقای آناکسیمندر بود. یک اتفاق در غرب افتاده، البته تو شرق هم همین بودها، اونم اینه که یک دفعه یک اوج تفکر و اندیشه داریم، بعد به افول میگرایه. هرگاه ما این دوران رو داریم، عموماً 3-4 تا استاد شاگرد با هم دیگه اینو تو قله نگه داشتن، بعد مجدداً افول کرده. تقریباً ما در عصر هومر و هرودوت این موارد رو دیدیم، در عصر طبیعت‌گرایی هم این 4-5 نفر پشت سر هم میان، عموماً شاگرد هم دیگه هستن یکی پس از دیگری. بعدن دوران عقل‌گرایی که میشه، یک دفعه سقراط میاد و بعد شاگردش افلاطون و بعد شاگردش ارسطو، دوباره یک دوران جهالت، دوران تاریکی شروع میشه توی غرب، چهره شاخص بعدی. جهان اسلام هم همین بوده، یک دفعه مثلا شرایط پیش میاد، محیط فرهنگی مساعد میرداماد که به وجود میاد پیدا میشه، ملا صدر میشه شاگردش و دوباره بعد از ملا صدر یک افول داریم. بعد علامه طباطبایی که میرسه، یه دفعه شهید مطهری و آیت الله جوادی و اینها، بعد دوباره بعد از اینا میبینه دوباره یک دوران رکود. این وضعیت تقریبا همه جا حاکم بوده. عموما بعضی از افراد فردی تونستن قله تفکر اندیشه در تیکه تاریخی باشن، بخش دیگرشون شاگرد پروری کردن. اوج تفکر فرهنگ بشری جایی که این شاگردها اومدن استاد خودشون رو نقد کردن و نظرات متفاوت ارائه کردن. خب ملا صدر دیدگاهش کاملا متفاوت از میرداماده، ارسطو کاملا متفاوت از افلاطونه، شاگرد تالس یعنی آناکسیمندر هم طبیعتا متفاوت از استادش نظر داد. این اومد یک بنیانی گذاشت که این بنیان استمرار پیدا نکرد، همین یک جرقه هم بود دیگه، در اون مقطع تکرار نشد. اومد ماده اولیه رو نامتعین گرفت، گفت این ماده اول از ماده بیرون نیامد، همچنان مادی گرا بودن، همچنان اصالت مربوط به ماده اولیه بود، دنبال آرخه میگشتن ماده اولیه. اما گفت این ماده اولیه اینجوری نیست مثل آب که بشه ببینیدش، عینی نیست، متعین نیست، نامتعینه، قابل دیدن نیست. این یک. دوم، محدود نیست، نامحدوده. ولی خب این ادعا بود، باید ابزار شناخت شناسی بالایی می بود یا قدرت عقل بالا که بتونید با دلائل و با برهان و با ادله متفاوت این رو ثابت کنید، چون این امکان برای این فرد وجود نداشت. در واقع دیدگاه ایشون زمین موند. البته دیدگاه اپریون در فلسفه غرب از اون مکتب بعد باقی موند، هنوز هم نهله هایی در غرب هستن که تلقی های این چنینی دارن. این مسئله کمک کرد که در قرون وسطا یک مقدار اینها بتونن دین رو بهتر بفهمن و درک کنن. اما یک ماده ای که نمیشه شناختش، نمیشه دیدش، عینی نیست و نامحدود هم باشه، این اصلا در خود کلمش دچار اشکاله. این ماده نامحدوده، صرف من ماده نامحدوده نمیشه دید، این همینجوری اصلا تو بیان خود مسئله نقض شده است و نفی شده است، قابل اثبات نیست. به هر جهت نقطه مهم، یعنی یک دوران مهمی رو این اوج اون تفکر بود و نتونست دوام بیاره. شاگرد مستقیم خود آقای آناکسیمندر آناکسیمنس بود، ایشون اومد و دوباره برگشت به آقای تالس. ادعایی که ایشون مطرح کرد، گفتش که نمیتونه ماده نامتعین باشه، باید عینی باشه. خب این درست، اما طبیعتا دیگه این آب نیست بلکه هواست، هوا براش موضوعیت پیدا کرد، یعنی از عالم مایعات بین مایع جامد و گاز، اینجا دیگه این مایعات رو که تالس گفته بود نفی کرد و گازها رو حاکم دونست. بحث انقباض و انبساط رو برای اولین بار مطرح کرد و خب میدونیم که تکاثف و تخلخل، تکاثف و تخلخل از این حیث که یک پدیده یک سوراخ‌ها و منفذهایی داره و این هوا در درون اونها حضور داره و این گازها در اثر وجود اون گازها در درون این پدیده که این زنده است و ساخته میشه و میمونه. تقریبا تا امروز هم این تفکر زمینه‌های علمی داشته. امروز ما وجود بیوسفر پیرامون کره زمین و وجود گاز، این گاز به خصوصی که اکسیژن درش هست، نیتروژن درش هست، با اینها میشه حیات و اکوسیستم موضوعیت داشته باشه، گیاهان و موجودات و انسان ها و جانوران زندگی کنن، اتفاقا غرب به این استناد میکنه، یعنی عقبه دانش زیستشناسی غرب به اینجا میرسه. شاید از دید ما خیلی عامیانه و ساده باشه که حالا چون این خلل فرج داره، سوراخی داره و بگیم حالا هوا در درون این جریان داره داره، ولی واقعیت اینه که همین هوا اگر نباشه خب خود ما میمیریم. یعنی طرف نگاه کرده بود اول به خودش پرداخته بود به صورت عمده، آقای آناکسیمنس دیده بود اگر هوا نباشه میمیره، به نور که نگاه کرده بود نتونست بود تأثیر نور خورشید رو در حیات تبیین کنه. گفته بود من بدون آب ممکنه زنده بمونم ولی بدون هوا سریع‌تر میمیرم، پس هوا که اهمیت داره. حالا این هوا به صورت عمده گاز. بعد پیدا کرد، خب این هم قابل دفاع نبود. بعد یه مدت شاگرد خود ایشون، یعنی شاگرد آقای آناکسیمنس، یه چهره دیگه بود به نام هراکلیتوس، این که دیگه حدود تقریبا آخرای عصر طبیعت گرایی میزید، ایشون حدود 500 قبل از میلاد ماده اولیه رو آتش میدونست و کارکرد متعالی آتش، متعالی و ترانسندنتال، نه از زاویه دید ما متعالی به سمت خدا رفتن، نه از این جهت، از این جهت که آب پایین می اومد، هوا در این لایه وسط می ایستاد، یعنی دیدگاه تالس و دیدگاه آناکسیمنس، اما آتش به سمت بالا می رفت. این خلاف قاعده مواد دیگه بودن رو معیار و ملاکی میدونست برای اینکه این ماده المواد، این خمیرمایه است، این آرخه هستی است. انسان برومند میشه، بر میخیزه، گیاهان به سمت بالا میان، هر چیزی زنده است و موجودیت داره به سمت بالا باید بیاد، باید بیسته. در نتیجه از این زاویه آتش رو دلایل متفاوتی هم ارائه کرده بود، اما یک دکترین خیلی معروف رو مطرح کرد که اینجا دیگه شخص آقای هراکلیتوس از تالس، آناکسیمندر و آناکسیمنس فاصله میگیره. اینجا دیگه بحث فقط بحث هست شناسی و اونتولوژیک نیست، یک گریزی هم به بحث اپیستمولوژیک و معرفت شناسی میزنه. اونم اینه که میگه در یک رودخانه نمیشه دو بار شما پاتونو توی اون آب کنید، یعنی اگر الان شما پاتونو کردید توی این جوب، پاتونو بیرون آوردید، دوباره که پاتونو داخل این آب کنید یقینا دوباره روی همون آبهای قبلی نخواهید گذاشت. در واقع این دکترین با همین فاصله زمانی در شرق عالم توسط لاوتسه با همین مضمون مطرح شد. من نمیدونم مستندات علمی این قضایا کجاست، آیا اینها با هم ارتباط داشتن که تقریبا بعیده، یا اینکه بعداً در بیان تاریخی این قضایا یکی کسایی که این تاریخ ها رو می نوشتن وام گرفتن از هم دیگه، ولی این موضوع یاد داره. اتفاقا در نگرش دینی خود ما هم شاعرانمون این مسئله رو جدی بهش پرداختن که میگیم هر زمان نو می شود دنیا و ما، که هر روز دنیا نو میشه و ما باید هر روز بهینه بشیم و هر این زمان که میگذره، اینجا دیگه آرام آرام بحث زمان داره مطرح میشه، حرکت. البته خب ارسطو معتقده که طبیعت گراها به تغییر پی برده بودن ولی به حرکت نه، حرکت رو نتونستن تبیین کنن. به تغییر و تحول در اشیا و پدیده ها، یعنی طبیعت اشیا و پدیده ها رو در این میدیدن که تغییر برشون صورت میگیره، اما قادر نبودن که حرکت رو تبیین کنن. پس این که شاعر ما هم میگه هر زمان نو میشود دنیا و ما، این بحث از خلق مدامه، یعنی مدام هی ما داریم خلق میشیم، مدام داریم خلق میشیم، یعنی این ثانیه که الان من هستم با 30 ثانیه 40 ثانیه دیگه، هر کدوم از این ثانیه ها یک خلق مدام برای ما صورت میگیره. این رو هم عرفان اسلامی تایید میکنه، هم زن بودیسم در شرق تعیین میکنه و غربی هم که معتقدن ذات این تلقی در شرق و غرب مبتنی بر دیدگاه آقای هراکلیتوس بوده. اون اشیا رو هراکلیتوس در روند حل میکرد، همه چیز رو منوط به نبرد وقفه بین ازداد میدونست، بین شب و روز، یعنی چرخه حرکت زمان متأثر از آمدن شب و آمدن روز پشت سر هم بود، اگر اینها نمی آمدند این حرکت صورت نمی گرفت. در تضادی که بین زن و مرد وجود داره. استمرار نسل به این معناست که باید این دو جنس نر و مادگی وجود داشته باشه. خوب و بد به این معنا باید وجود داشته باشه تا تمیز داده بشن و شناخته بشن، که البته این همین مقطع توسط کنفوسیوس، لاوتسه و تلقی هایی که در شرق بود هم فلسفه یون یانگ وجود داشت در اون سر عالم، که اونها هم پایه پیدایش همه چیز رو این تضاد می‌دونستن، این رابطه یون و یانگ، رابطه خوبی و بدی، رابطه زن و مرد، رابطه به اصطلاح شب و روز. بنیان پیدایش همه پدیده‌ها رو، طبیعت اشیاء رو در این می‌دونستن که این رابطه دیالکتیکی و جدلی، سیر جدالی بین عناصر متفاوت و بازیگران متفاوت هر پدیده‌ای وجود داشته باشن. نکته کلیدی بحث این بود که جهانی که طبیعت‌گراها ترسیم می‌کردن، طبیعت‌گراهای غربی، دارای سیستم بود، نظم بود. این نکته خیلی مهمیه. از اینجا به بعد غرب وارد یک دوران و پروسه میشه که تا امروز ادامه داشته. نظم پولادین امروز جامعه غرب متأثر از همین قضیه است. این خیلی دیر در شرق تبیین شد و اساساً به این دلیله که شرقی ها چون سابقه تاریخشون در داشتن چنین نظم مادی موضوعیت نداشته، اون روح تاریخی انسان شرقی، چه انسانی که در هند و چین و جاهای دیگه است، چه انسانهایی که در جوامع دینی بودن، نظمی که ما در دین از اون نام میبریم و نظمی که لاوتسه و کنفوسیوس و بودا و دیگران میگن، این نظم با این ساختار نظمی که انسان غربی در رابطه بین مواد تبیین میکرد متفاوت هست. انسان عصر میتولوژیستیک جهان رو منظم نمیدونست، یک هرج و مرج تو این جهان بود که بازیگران متفاوتی میتونستن این روابط رو به هم بزنن. از جمله این بازیگران خدایان بودن، معجزه های جور و جور می کردن، بولها بودن، پهلوانان از این حیث پهلوان بودن که می تونستن اتفاقای عجیبی رو که می افتاد رو رقم بزنن و تحول صورت بدن، جا به جا کنن موارد رو. یه خدا می تونست بیاد معجزه کنه، مثلا این کوه رو جا به جا کنه، این دریا رو مثلا ببره اون طرف در و افراد به قول معروف تیل عرض کنن، یه دفعه جا به جا بشن به یک جای دیگه. این هرج و مرجی که بود کارکرد اصل میتولوژیستیک بود، اصلا نظمی نداشت که این نظم یک رابطه مادی و مکانیکی داشته باشه. اساسا برای امروز ما قابل پذیرش نیست که یک کسی الان اینجا باشه تیل عرض کنه بره مثلا توی پاریس، ولی در اصل میتولوژیستیک این موضوعیت داشت. البته ما به دلیل نگرش ماورایمون این رو قبول داریم، یعنی ما معتقدیم موجودی به نام جن وجود داره، جن میتونه تیل عرض کنه. در مورد روحی موارد اعتقاد داریم، در مورد فرشتگان اعتقاد داریم، در مورد انسان‌های بزرگ و همین الان یاران حضرت بعضیشون هستن در هر مقطعی، این قابلیت رو ما اعتقاد داریم، بهش باور داریم، هرچند در کارکردهای پوزیتیویستی و تجربی گرایانه و اثبات گرایانه نتونیم اثباتش کنیم، ولی اعتقاد بهش داریم. اما برمیگردیم به اون 3000 سال پیش. 3000 سال پیش انسان عصر هومر انسانی بود که نظمی بر روابط مادی جهان حاکم نمیدونست. به سادگی کنشگری به نام قول، به نام یک خدا، به نام خدای اسطوره، به نام یک اسطوره و پهلوان می آمد و یه دفعه این روابط رو به هم میزد، میتونست هر تحول ایجاد کنه. اما اتفاق مهمی که در دوران طبیعت گرایی غرب میفته اینه که یک دفعه در شناخت روابط بین این مواد، مواد درون، موادی که اجزای تشکیل دهنده این شیء هستن، در روابط بین این موادی که این رو تشکیل دادن و صورت این رو به وجود آوردن، اتفاقی که افتاد این بود که یک نظمی بین اینها حاکم بود. این نظم رو نمیشد با قواعد متافیزیکی و ماورایی به هم زد. نمیشد یک دفعه ما بگیم آقا الان که روزه، بعد ساعت 5 غروب که شد زمان افطار، مجدداً دوباره روز بیاد، بعدن استثنان فردا صبح مثلا شب بیاد به جاش. این روابط رو نمیشد به هم زد. این یک کارکرد تجربی گرایانه و اثبات گرایانه و تحصلی داشت، درسته، این رابطه رو نمیشد به هم زد. شناخت این نظم و اتفاقا همین گوشه رو چسبیدن و ادامه دادن دلیل رشد تکنیکی و فنی و مادی غرب محسوب میشه. این ادعای خودشونه، تقریبا هم درسته. چیزی رو به حساب تقدیر به حساب نیروهای ماورایی نگذاشتن. تمام تلاششون در 3000 سال گذشته این بوده که این روابط رو بشناسند، این روابط بین این اجزا رو، و وقتی این روابط شناختن برش دخل و تصرف کنن در اون پریودها و مقاطع زمانی مشخص. وقتی مقاطع زمانی مثلا کشت و زرع شناخته شد، خوب این رو شناختن، دیگه به نیروی جادوی جنبل متوسل نمی شدن برای اینکه محصولشون کشت بیشتر بشه، بلکه همین رابطه رو سعی می کردن بهینه کنن. این یعنی طبیعت، یعنی روابط درون تعاملی که این اجزا با هم دیگه دارن رو شناختن، این یعنی طبیعت. پس ناتورالیسم اولیه، طبیعت گرایی اولیه، فیزیولوژیسم اولیه، شناخت ابعاد فیزیکی هر پدیده و روابطشون با هم دیگه در تعامل با هم، و ماتریالیسم اولیه، اصالت ماده اولیه، بنیانش در این 300 سال گذاشته شد با این 4 نفر که حالا نفر پنجم رو هم که میگم دیگه این مرحله خاتمه پیدا میکنه، منتهی این فرد یک بخش دیگه از آینده غرب رو رقم زد. خب حالا بشر امروز بشر مادی است، هیچ نیروی ماورایی رو دیگه بر نمیتابه، همه چیز رو دیگه سوراخ‌ها رو پیدا کرده، یاد گرفته برای پیدا کردن اسرار این عالم نباید به ماورا متوسل بشه، همینجا میشه دو تا چهار تا کرد شناخت. اینجا یه فردی آمد به نام زینکراتیس یا همون دموکریتوس، این اعتقاد داشت که این ماده مواد هر چه که میخواهند باشند، هیچ اشکال نداره، اما به هر جهت از اجزایی تشکیل شدن که این اجزا تجزیه ناپذیرند. آتوموس، همین که امروز میگیم اتم، در یونانی اتموس اون جزئیه که تجزیه نمیشه. دموکریتوس گفت خیلی خوب، حالا روابط بین این موارد رو ما تبیین کردیم که تعامل دارن با هم، طبیعت این پدیده رو تشکیل میدن، هر چی که میخواد باشه، آب، هوا، خاک، هر چی که هست، بیان ببینیم که این جزش که میکنیم به چه بخشای تقسیم میشه. جز کردن، ریز کرد و رسید به این که بالاخره در انتها به یک ذره میرسیم، به یک جزی میرسیم که اون جز دیگه چیه؟ دیگه تجزیه نمیشه، یعنی آخرین قطعه ریز مواد این شی در طبیعت، اون بخش جزی که دیگه از این ریزتر امکان نداره بشه. لذا چهارمین مکتب اینجا بنیان گذاشته شد و تا امروز ادامه پیدا کرد، اون هم اتمیزم بود. اتمیزم و اصالت پیدا کردن اون ذره لایتجزا که موقعیت براش وجود نداره که جز بشه. تا قرن گذشته که دیگه شرایط پیش آمد و هسته اتم توسط فیزیکدان و شیمیدان های هسته جدید شکافته شد، این تلقی اتمی موضوعیت و موجودیت داشت. اتفاقا در طول بیش از 2000 سال یکی از ادله بیدینان و ادله دینگوریزان و ادله کسایی که میخواستن با نهله ها و مکاتب فکری دینی و مبتنی بر دین برخورد کنند و درگیر بشن همین قضیه بود. یعنی ادعاشون این بود که اون جزء مشخصی که تجزیه نمیپذیره، این مبنای همه چیز هست. دیدگاه ماتریالیستی هم روی همین میچرخید که بعد از شکافته شدن اتم و دیگه تبیین شدن به اصطلاح اون نوترون ها و پروتون ها و بعد آرام آرام تبیین روابط درونی اینها در فیزیک هسته ای، آرام آرام این تلقی هم جای خودش رو، یعنی این دفاعی هم غیر قابل پذیرش واقع شد و به عنوان یک دلیلی که مطرح می کردن منسوخ شد. این 5 نفر، آقای تالس، آقای آناکسیمندر، آناکسیمنس، هراکلیتوس، آقای دموکریتوس، این 5 نفر چهره های شاخص تفکر در واقع مادیگرا، طبیعتگرا و ذرهگرا در غرب هستند و بنیانی که اینها گذاشتن، این بنیان تا به امروز هم استمرار داشته. خیلی ساده اگر ما امروز رشته علمی رو برمیتابیم به نام رشته مثلا فیزیک اتمی یا تلقی های اتمی، اگر 2500 سال بعد این موضوعیت پیدا کرد، چه به عنوان بمب اتمی، چه به عنوان سیستمی برای که در نیروگاه‌های تولید انرژی اتمی از اون انرژی گرفته میشه، ریشه این در اون 300 سال هست. در فیزیولوژی و بحث زیستشناسی و بحث اکوسیستم ها هم ذات این نگاه طبیعت گرایانه اونجاست. اگر در دوران مدرن بحث ناتورالیسم در ادبیات و در هنر پیش میاد، کارکرد جدیش و زیرساخت این رو باید اونجا جستجو کرد و من حیث المجموع یک بنیانی گذاشته شد که بشر موفق شد در شناخت روابط بین به اصطلاح پدیده‌ها در عالم هستی، در روابط بین اینها یک نظمی رو ببینه، این نظم رو بر بتابه و تا به امروز اگر کلام وحی هم آمده، این کلام وحی رو با این سنجش کرده. یعنی امروز اولین چیزی که انسان غربی به ما میگه، میگه اگر شما معتقدید که حضرت نوح 950 سال عمر کرده، بیاید این رو با این چهارچوبی که ما بر روابط به اصطلاح سیستمی فیزیولوژیک حاکم میدونیم و میبینیم، این برای ما پذیرفته شده است. بیاید بگید این دوران کودکی چقدر طول کشیده، دوران نوجوانی و جوانی چقدر طول کشیده، دوران میانسالیش و دوران پیریش. شما اگر میگید یک فردی به عنوان امام 12 شما میتواند از عالم مادی خارج بشه و غیرت کبرا بره، این سازوکار چطوریه؟ اینجاست که تلقی پوزیتیویستی جلو وقتی این نوع نظم رو ما پذیرفتیم و برتافتیم، مبنای شناخت شناسیمون و مبنای هست شناسیمون، نه هستی شناسی، مبنای هست شناسیمون شد این دیگه. ما طبیعتا توی چنین فرهنگ رشد کردیم، قادر نخواهیم بود به این جنبه های ماورایی بریم. لذا همه چیز رو یکی پس از دیگری نفی میکنیم، همه چیز رو تعینی میبینیم. حضرت حافظ میفرماد که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب میدونید بیش از 200 تا شعر بر دیوان حافظ خورده شده. بخشی از اشعار حضرت حافظ که جنبه فلسفی دارن رو حضرت آیت‌الله جوادی تفسیر کردن. ایشون در تفسیر این بیت این جمله رو دارن که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعین پذیرد آزاد است. یعنی منظور حضرت حافظ رحمت الله علیه تعین بوده نه تعلق. زهر چه رنگ تعین پذیرد آزاد است. اگر این بیت رو با این مضمون ما بپذیریم، در واقع انسان غربی همتی نکرده که همه چیز رو عینی میبینه، رنگ تعین بهش میده و آزاد نیست. انسان زمانی آزاده که قادر باشه از عالم مادی در شرایطی که در این عالم مادی است و اسیر و چنبره این زیست در این عالم مادی است، بتونه در همین شرایط نیل کنه و متعالی بشه و بعد ترانسندنتال پیدا کنه. اما چون این موضوعیت نداره، لذا این رنگ تعین محسوب میشه. خب با چنین کار کردی، امروز ما باید تبیین کنیم به صورت جدی که اگر این دوران در غرب شروع نمیشد، عقل گرایی جدید غرب که عقل گرایی کاملا مادی است هم موضوعیت نداشت. لذا در شناخت غرب جدید حتما باید در اون مقطع تاریخی غرب یک مطالعه جدی صورت بگیره برای هر دوستی که واقعا میخواد مستقرار باشه و غرب شناس. و راهش هم اینه که حس بگیرید. من جلسه اول عرض کردم برای انسان غربی خیلی سخته که شرق شناسی کنه، لذا مستشرقن، مشرقی نیستن و نخواهم چون هیچگاه. برای ما هم خیلی سخته که مغربی باشیم، ما هم مستغربیم، از بیرون غرب رو میشناسیم. اما اگر دوستان مایل بودن بیشتر ارتباط پیدا برقرار کنن با این مقوله ها، لازمی که خودشون رو توی فرایت شرایطی قرار بدن در خلوت خودشون و برگردن به اون شرایط. همیشه میشه عینک اون فرد رو که مطالعه میکنیم، عینک اون فرد رو به چشممون بزنیم در هر مقطع تاریخی بود و در هر نگاه ایدئولوژیک یا نگاه معرفتی که بود، از زاویه اون به مسائل نگاه کنیم تا میشود، هرچند خیلی سخته، ولی پیش‌فرض‌های خودمون رو کنار بگذاریم. لذا اگر دوستان خواستن که به این مسئله بهتر برسن که چرا غرب امروز اینقدر راحت تکنولوژی و ماده اولیه یعنی فیزیک و شیمی
اینقدر اونجا موضوعیت داره و تکنولوژی اینقدر عینیت داره و اینقدر به اصطلاح راحت انسان غربی میتونه کارکردهای اون رو تبیین کنه، لازمه که ما این مقطع غرب خوب بشناسیم. و چون قاعده هم بر این هست که ما اندیشیدن رو بیاموزیم نه اندیشه ها رو، یکی از راه‌های اندیشیدن در این حیطه اینه که دوستان یک مقدار خودشون رو بذارن جای آقای تالس، آناکسیمندر، آناکسیمنس یا حتی خود دموکریتوس، از زاویه اونها نگاه کنیم. این رو هم در نظر بگیریم که اون موقع اینا نمیدونستن جهان در واقع کرویت داره، 118 تا عنصر تبیین نشده بود، روابط بین اینها شناخته نشده بود، هنوز دین اسلام نیامده بود، هنوز مسیحیت نیامده بود. وقتی که این محدودیت ها وجود داشت، بالاخره در نوع خودش قدم بزرگی بود که اینها برداشتن در مکانیزم شناخت. خب برگردیم به کلاس خودمون در حیطه غرب‌شناسی به عنوان انسان شرقی. لازم هست به صورت مشخص ما حسب سنت این کلاس ها این سوالی رو که مطرح میکنیم پاسخش رو دوستان مکتوب نمیکنن. حالا اگر کسی هم مایل باشه برای خودش بعدن در منزل مکتوب کنه و داشته باشه بهتر، اما دوستان خودشون در خلوت خودشون به این سوال پاسخ بدن، روش تعمق کنن. بین بود و نمود در دوروبر خودتون چطوری میتونید فرق بگذارید؟ بود همون موجوده. من کاری به وجود و موجود حالا ندارم، چون رو بعدا توی مقاطع بعدی باید بگیم. بین این موجود که الان بوده، نفیش هم میشه نبود عدم، بین این بود و نمود چطوری شما میتونید تمیز قائل بشید در پیرامون خودتون؟ اگر به این سوال خوب بتونید پاسخ بدید، شما وارد عصر تالس شدید. منتها شما مهندستون مهندسی معکوسه به این شکل که شما حقیقت این رو میدونید، حالا میخواد نمود بیرونیش رو تبیین کنید، اما اونها نمیدونستن حقیقت این اشیاء و این مواد اولیه چیه. از نمودها، از آن چیزی که نمایش داده میشد، به موجودیت اون پی میبردن. حالا برگردیم تو روابط اجتماعی. بین نمودی که من دارم در جلوت در مقابل شما، من یک نمودی دارم، آیا واقعا این نمود با اون چیزی که من واقعا هستم یکیه؟ یعنی با بود من. بود من اینه که یک فرد دروغگو، منافق، ریاکار، طماع، دغلباز، ولی در نمود شما یه چیز دیگه می‌بینید. یا برعکس، یک فردی بسیار انسان صادق، سالم، منطقی، مناسب، ما در ظاهر این رو چیز دیگه می‌بینیم. این در روابط اجتماعی. در تبیین پدیده‌های هستی هم یک همچین مشکلی وجود داره. حد متعادلش اینه که اینها رو برسونیم به جایی که ببینیم آیا ما نگاهمون به طبیعت و به پدیده‌های پیرامونیمون نگاه به عنوان آیه هست یا نه. این دفتر خلقت رو از بعد دفتر خلقت می‌بینیم یا نه، یعنی وقتی نگاهمون به شرایط طبیعی، نگاهمون به آتش فشان‌ها، نگاهمون به دریاها، به جزر و مد، به کرویت سیارات و ستاره‌ها، به روابط درون منظومه شمسی و کهکشان راه شیری، به فعل و انفعال بین مواد، به تمام اینها نگاه می‌کنیم، گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت. زودی برمیاد تو بهار، آخرای به اصطلاح مرداد ما هم از دست میره. آیا این و به اون نسبت که رفت نگاه میکنیم، من این موقع به این کلاخ که نگاه میکنم میگم یعنی مثلا چی که تو 400 سال عمر میکنی؟ این پدر بزرگ ما هم دیده ما دلار دیوار حیات نشسته فارغار کرده، بعد از اون طرف نسبت گل رو میبینیم مجبوریم بشینیم براش به سرایید که مثلا گل عزیز است، غنیمت شمونی بهش صحبت. آیا من نگاهم فقط نگاه اینه که این زود میمیره، اون مثلا اینقدر دراز مدت میمونه رو پدیده های هستی، یا نگاه ما به این پدیده نه فقط این نمود، نمودی که داریم ازش میبینیم، بلکه اون بودشه، بودی که حالا یا موجودیتشه یا فلسفه‌ای که این بابتش ساخته شده، آیا برای این که مثلا به ما توجه و نشانه بده، اون عینکی که میزنیم و این مسائل از پشتش میبینیم اهمیت داره. برای این قضیه، چون قاعده ما بر این هست که بیشتر از این که اندیشه دیگران رو فهرست کنیم و به دوستان بگیم حسب سنت رایج مرسوم در تفکر قدیم ایرانی ها بیشتر اندیشیدن رو بیاموزیم تا اندیشه های دیگران رو. لذا دوستان در تمرینی که برای این کلاس حتما انشالله اگر در طول هفته آینده فرصت کردن ساعت ها یک ساعت رو بهش اختصاص دادن در خلوت خودشون، که البته خب شب ها بهتر هم هست، یک مقداری به پیرامون خودشون نگاه کنن، کوه ها، جنگل ها، دریاها، برف و بارون، رعد و برق و این اشیاء مصنوعی دور و برشون و آدم های دور و بر خودشون، میشه آدم به خودش هم مراجعه کنه. ما در خودشناسی هم خوب میتونیم ببینیم بین بود ما، موجودیت ما و نمودی که ما داریم چقدر فرق وجود داره. هر چقدر فرق وجود داشت اون ذریب نفاق ما رو میرسونه و ما به ازای این نفاق هست که بعداً عقاب خواهیم شد. لذا راهش این هست، نمیتونیم خیلی راحت حکم بدیم بگیم اشتباه کردن این بنیان ها رو گذاشتن در غرب، نمیتونیم هم به سادگی ستایش کنیم. باید خودمون رو جای اونها قرار بدیم که اگر ما هم بودیم آیا شاهکار ما و هنر ما در این نبود که در نهایت به این برسیم. من کلیت بحثم اینجا خاتمه پیدا کرده. اگر در مورد این موضوع دوستان خواستن مطالب بیشتری بدونن، کتابی رو انتشارات قصیده منتشر کرده به نام تفکر در عهد باستان، انتشارات قصیده منتشر کرده، آقای محمد سعید حنایی کاشانی هم ترجمه کرده این رو و فکر میکنم که در واقع 100 صفحه اولش اختصاص به این موضوع داره. به صورت روایی تقریبا یکی از بهترین منابعیه که میشه این دوران رو میتونید مبتنی بر اون تحلیل کرده، یعنی فقط صرفا روایت تاریخی نیست، استفاده خوبه، میتونید از این مطلب ببرید. منابع زیادی تو این زمینه وجود داره به زبان فارسی به الحمدلله، ولی این چون جنبه توصیفیش قوی تر هست پیشنهاد میکنم دوستانی که مایل هستن این رو استفاده کنن. تفکر در عهد باستان، انتشارات قصیده منتشر کرده، چاپش هم جدیده، یعنی ترجمهش جدیده، چه سال 80 منتشر شده. خب به ناتورالیسم، اصل سوم غربشناسی، فیزیولوژیسم، اتمیسم و به طور کلی ماتریالیسم، همین نوع اولی است، ماتریالیسم اول، اتمیسم اول، ناتورالیسم اول و فیزیولوژیسم اول. دوستان اگر ابهامی دارن به این مسئله و اشکالی دارن و یا احیانا مطلبی رو احساس میکنن میدونن که لازم هست سایر دوستان هم در جریان قرار بگیرن، این رو بفرمایید، ما در خدمتشون هستیم. ضمن این که من از دوستان فلسفه عذر میخوام که بحث براشون یه مقدار طبیعتاً تکراری بود، چون اونها این مقطع رو 4 بار درسی میخونن براشون. ما باید ملاحظات و سایر دوستان بکنیم که زمینه کلی اینجور مطالعات رو ندارن و در واقع مجبوریم مقدار با زبان ساده تر این مطالب رو برای عزیزان مطرح کنیم که میخوان استفاده کنن از این بحثا. بله، یه صلوات خط کنید. در خدمت شما هست جانم، شما هست نمشه. بله
برای معبایی این ما خدایی مورد ایشون یه اون حروف گروهش هم خود زمین که مطاب شده که در محصمانی که خود معبایی در هر هم این حروف آمریکا هم یک محصفاتی دینی هم
بله
به حکومی که مثلا مردم رو به هر شاکه که مسجد رفته مردم آرمادون کرده
آرمادون خار مجدون به عربی یا آرمگدون.
من
بله بله، نکته بسیار مهمیه. یک بخش پاسخش برمیگرده به این که خب اون بعد از دورانه، یعنی ما یه دوران قرون وسطا رو داریم که دین اونجا میره با این مبانی فلسفی عجین میشه، کلام مسیحی پیدا میشه و در واقع این مسئله جدید متأخر در واقع متأثر از اون شرایط فرهنگی قرون وسطا که دین، یعنی به خصوص مسیحیت در غرب موضوعیت پیدا کرد و تا امروز استمرار پیدا کرده. یک بخشش به این برمیگرده، چون ما الان داریم دوران قبل از مسیحیت رو، دوران قبل از اساسا رفتن دین به سمت غرب رو مورد ارزیابی قرار میدیم. مورد بعدی اینه که اون تیره ها در اقلیتن در غرب. درسته که همه تقریبا همه ادیان مذاهب و حتی مذاهب دستساز بشری و هم مذاهب و ادیان آسمانی به مهدویت اعتقاد دارن، نوع مهدویت اونها با مهدویت ما متفاوته. و نکته سوم تو این قضیه اینه که این موارد در واقع گزاره های عصر پست مدرن محسوب میشه. تو شرایط پست مدرن به سرعت دارن میفتن تو وادی ترانس مدرن. یکی از گزاره‌هاش اینه که واقعا از این نظم فیزیکی پولادین خسته شدن، چون مدرنیته ادعاش این بود که با عقل بشری میتونه همه مشکلات حل کنه و امروز این رو خود پست مدرنیست‌ها دارن رد میکنن. یکی از گزاره‌هاشون اینه که برن به سمت آنچه که دیدنی نیست، تعینی نیست. منتهی مراتب توی رفتن به همین سمت هم انحراف دارن، که اون رو من ان شاءالله توی جلساتی که به پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم در غرب شناسی اگر رسیدیم ان شاءالله تو اونجا این رو تبیین میکنم، سعی میکنم در حد بضاعت خودم تبیین کنم که انحراف وجود داره. یعنی چون میگه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اون کجی که اینجا بود بت پرستی بود و تلقی های دیگه بود، چون فقط قبله کج بود. انسان بت پرست مشکل نداره، انسان بت پرست فقط مسئلهش اینه که قبلهش اشتباه است. سمت قبلهش رو مشخص میکنی درست میشه. مشکل ما با انسان غربی بحث اینه که از خودش به جایی نمیخواد بره. این خودپرستی که امروز بهش میگیم اومانیزم و در نوع پیشرفتش اگوسنتریزم، یعنی انسان محوری و حالا در انسان محوری من محوری، خود محوری، اگوسنتریزم. مشکل اینجاست که من قبله ندارم که بگید، شما بگید اشتباه، حالا من دارم نماز میخونم توی منزل شما، این داره جهت قبلم اشتباه، شما در حد اون 5 6 درجه میاد این گوشه سجاده رو میگیرید میزونش میکنید، این درست میشه. اما قرار نیست این انسان به جایی بره. لذا نگاهشون هم به مهدویت متاسفانه یک نگاه کاملا تحریف شده است، که حالا برای اینکه بنیان این تحریفا در دین رو هم تبیین کنیم، من به نظرم میرسه که بهتر یک جلسه رو به بازخوانی گزارهای اصلی تورات و انجیل بگذارونیم. یه مقدار این گزارها برای دوستانی که رشتهشون به خصوص علوم انسانی نیست تبیین بشه، واقعا ببینید اتفاقا دین اونجا وقتی وارد میشه خود اون دین یه جورای مشکل داره. یعنی اتفاقا بنیان دینی وقتی در خود غرب گذاشته میشه، غرب مسیحی، اولا غرب یهودی است نه غرب مسیحی. یهودی ها این رو بیشتر مطرح کردن که اینجوری جا بیفته که اون غرب مسیحی است. ذاتیات غرب امروز بیشتر یهودی است تا مسیحی، این یک. دوم این که یک مسیحیت و یهودیت تحریف شده ای حاکم بر روابط ماورایی انسان غرب، به خصوص در دوران قرون وسطا، که تبعاتش رو امروز داریم میبینیم. بسیار بسیار بین سه دین ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهودیت، حالا من سعی میکنم حتما گزاره ها رو تطبیقی بگم، در گزاره های مشترکی که به صورت داستان در قرآن و در تورات و در انجیل آمده و اینها با هم یکی هستن، مثل داستان حضرت موسی، مثل حضرت نوح، طوفان نوح، و مثل داستان حضرت لوط، قوم صدوم، تمام اینها رو شما میبینید یک اختلاف های بنیادین با هم دارن. اون تبیین اون اختلاف های بنیادین پاسخ جدی به این مسئله است که حتی انسان غربی به این سمت هم که میره متاسفانه زاویه دیدش مشکل پیدا میکنه، مگر اینکه بیاد سراغ دین خالص نابی مثل اسلام و در واقع این رو هم نه از زبان غربی ها، این رو هم بیاد اینجا تبیین کنه. بسیار از انسان هایی که در غرب متاسفانه رو به اسلام میارن، خودون نزدیک شدنشون به اسلام توأم با مشکلات جدی بوده که این رو تو آسیب شناسی غرب امروز حتما من بهش میپردازم. یعنی کاملا این رو باز میکنم که اتفاقا اصرار من تو غرب شناسی شناخت این زوایای پنهان غربه، و الا مشکل خاصی تو این زمینه موجود نبود. چرا ما با ژاپن هم چه اصلا داریم؟ مگه ژاپن هم امروز نظم پولادین غربو نگرفته؟ اما آرماگدون یا همون هارماگدون، وقتی بر میگردیم به تورات میبینیم یک جایی رو در نظر گرفتن که این اساساً با مهدویت ما در واقع مغایرت داره. نگاهشون به ابتدای خلقت، به بحث حضرت آدم و حوا، کاملاً با نگاه ما 180 درجه متفاوته و اتفاقا مشکل و مصیبت غرب از همینجا شروع میشه. چه بسا اگر انسان غربی فی‌البداهه از عصر طبیعت گرایی و سپس عصر عقل گرایی اولیه با اسلام آشنا میشد، شاید این مصیبت رو نداشت. چه بسا یک اسلام عقلانی بسیار بسیار متعالی داشتیم در غرب که این مشکلات رو امروز نمی داشت. اما انسان غربی متاسفانه زیر ساخت معرفتیش، همینطوری که میگم اتمیزم آقای دموکریتوس تا امروز هم استمرار داشته، فیلسوفان ملتی در همون ایونیا بنیان طبیعت گرایی رو گذاشتن که این طبیعت گرایی تا امروز استمرار داشته، اتفاقا بنیان حرکت دینیشون مبتنی بر نگاه تورات به پدیده شناخت و مسائل هستی چنان انحرافی ایجاد کرده که این انحراف امروز یک گوشه اش، گوشه به اصطلاح کوچیک تقابلش رو شما در پلورالیسم دینی می‌بینید که این آرام آرام البته باید تبیین بشه، ولی به عنوان گزاره فقط عرض می‌کنم که اون بنیادها اولا محدودن. امروز هم که انسان غرب داره به سرعت برمیگرده به سمت معنویات، چون این آونگ تمدنی در نظر داشته باشید، ساعت زمان اگر بخواد به حرکت خودش ادامه بده، به قول آقای آرنولد توینبی مورخ و جامعه شناس بزرگ انگلیسی، باید این آونگ تمدنی حرکت کنه از نقطه صفرش به سمت، به قول معروف یک سمت که میاد به سمت نیکی ها میره، از این نقطه صفر این آونگ و پاندول به این سمت که میاد به سمت رذایل میره. در این حرکت جبری اعتقاد بر اینه که جوامع میرن سمت نیکی ها، خسته میشن میان میرن سمت رذایل. حالا این دیگه بار ما تبیین کردیم که یکی از دانشگاه ها سر یکی از جلسات به عینه و دیدیم واقعا تقریبا هم اگر بخوام مدل آزمایشیشو بپذیریم در مورد جامعه خودمون صدق میکنه، جامعه ما رفته بود به سمت رذایل، برگشت با سرعت رفت سمت نیکی ها، بعد نیکی ها تحملش اینو داره مثل این که سخت داره، از من این رو علمی بر نمیتابم، منطقه مراتب واقعا نگاه میکنیم طول تاریخ عموما وقتی میرن سمت نیکی ها به سرعت برمیگردن سمت رذایل و بیشتر این سمتی میمونند. حالا شما نگاه کنید در این حرکتی به سمت رذایل و مکارم و رذایل بوده، البته اگر آمد به سمت مکارم کامل چسبید که میشه آخر زمان دیگه اونجا بهشته، این امکان وجود نداره. شما در مورد ساعت هم ببینید اگه به چسبه که حرکت متوقف میشه، چه این وسط بمونه چه این سمت یا این سمت. اما این سمتش رو نمونهش رو میتونیم مثال بزنیم، زمانی که اومده این پاندول رفته تا سمت رذایل اخلاقی کاملا اونجا چسبیده، قوم صدوم، قوم لوط، قوم نو، قوم هود، این اقوامی رو که کرارن قسم میخوره قرآن والفجر واللیال عش و شفع والفضل، هل فی ذلک قسم لذی هجر، قسم پشت قسم میخوره و میگه اصلا ضرورت داره برای افرادی که این کارن اصلا ما قسم بخوریم. بعد یادتون اون تمدن ها یکی پس از دیگری به اونجا رسیدن، یه دکترین بنیادی میگه انا ربک لبل مرصاد، ما کمین زدیم، این کمین رو به نظرم میرسه اینجاست، خدا میگه خدا کمین زده، یعنی میاد این پاندول به این سمت میرسه گیر میکنه. اگر از درجه انحطاط یک تمدن یک قوم و ملتی آمد به انتها که رسید تو این حرکتش اینجا رسید و گفتد، اونجا زمانی که عذاب برشون نازل میشه کلی، مثل عذابی که بر قوم نوح آمد، بر قوم لوط آمد، بر سایرین. حالا در این پروسه، در این سیر و در این چرخه، اگر این رو مثلا ما بپذیریم، بخش سمت نیکی ها خیلی کم بوده. خود ما هم واقعا امروز با وجودی که توی غرب همه دارم چارنل میرم به سمت این که یک نوعی معنویت و ماوراییت رو برای خودشون عینی کنن، امروز انسان های ما خسته شدن. من همین چند روز گذشته کرارن به خصوص حالا این ایام لیالی قدر و اینها که خب بیشتر رسانه‌های جمعی ما به این سمت رفته بود، حالا توی جمعه بالاخره دانشگاهی فرهیخته هستید، ولی از باب جامعه آماری هم میشنیدم که بعضی از دوستان جوان میگفتن خسته میشون اونقدر مثلا رسانه‌های ما همش عذاب و همش افغانستان و همش فلسطین و همش نمیدونم شهادت و همش دعا و، یعنی تحمل انسان‌ها زد محدودیت‌هایی داره و شما می‌بینید که بخش عمده ادوار حرکت تاریخ این اقوام به خصوص با دیدگاه توینبی، آرنولد توینبی، معتقد که بیشتر به سمت رذایل بوده به سمت انسان غرب. امروز هم حالا که اومده به سرعت داره برمیگرده سمت معنویات، اشتباه داره میره. امروز به سرعت همونطوری که جلسه اول است، جلسه دوم شمنگرایی امروز در غرب خیلی موضوعیت پیدا کرده. فالگیری و رمالی، رمال و استرلاب در درون تهران خودمون تو شمال شهر فالگیرای بسیار بسیار به قول حضرات عوام با کلاسی وجود داره که آدم های تحصیل کرده جامعه ما امروز میرن پیششون، مشکلات قادر که نیست مشکل خودش رو یه دو رکعت نماز حل کنه. یعنی اگر این رو بداند که وقتی رو به خدا میسته راحت سرش رو میذاره روی همه محتویاتش رو زمین بگذاره و دلش رو یک دل کنه به اون آرامش میرسه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آرامش رو کجا میره پیدا میکنه؟ میره اونجا کف دستش رو بذاره جلوی طرف مثلا یه سری ورد رو بخونه و این رو تبریک کنه. از این زاویه وقتی نگاه میکنیم انسان غربی امروز در برگشتش به معنویات، به ماوراییات، نمیتونیم بگیم به معنویات، به ماوراییات، داره ماوراییات غیر مادی رو تعبیر میکنه که هم در شمنگرایی و هم در اسطوره‌گرایی امروز میبینید. من به طرز چشمگیری یکی دو تا تیم رو البته گذاشتم الان دارن روی این قضیه کار میکنن، تیمای دانشگاهی رو، ولی به طرز چشمگیری سینمای غرب رفته به سمت تبیین چیزایی که با فرمولای مادی قابل تبیین نیست. حالا از این زاویه دوستان که ارتباط دارن میتونن فیلم‌های جدید غرب رو ببینن، نگاه کنید ببینید در گذشته فیلم‌هاشون خیلی عقلانی بود، یعنی دو تا چهار تای عقلی براش حاکم بود. امروز اینقدر نمادهای اسطوره‌ای، حالا این اسطوره نه فقط آرنولد رامبو و بروسلی و جکی جان و چه و چه، بلکه نمادهایی که شما میتونید این نمادها رو عمدتاً نماد مثلا دیو و غول و موجودات عجیب الخلقه هستن اینها رو ببینید، از این زاویه خیلی حجم اینها زیاد شده و خیلی از اینها سوژه هاش رو در همون داستان های خرافی کهن پیدا میکنن سناریست ها و کارگردانانشون. این روی کرد برای اقناع بشر امروز غربه که به این گزاره های ماورایی نیاز داره. ما که نیاز نداریم، ما وقتی میبینیم برامون جعلیه.